بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين، واللعن على أعدائهم ومخالفيهم أبد الآبدين. من واقعا خیلی از صوت خوش قرآن لذت میبرم و اصلا دلم نمیخواست که این قرائت قطع بشه. خیلی خوبه، خیلی من تشکر کردم و چون بحث امروز ظهر دنباله شکر هست، واقعا جا داره که از این جوانها که اینطور عنایت به قرآن دارن عمیقا هممون سپاسگزار باشیم و حق قرآن هم به عمل و هم بر حسب ظاهر مراعات بشه. یعنی این که میگویم بر حسب ظاهر، یه چیزهایی در میان ما بوده که الان فکر میکنیم چون مثلا مبارزه با خرافات میکنیم اونم جزء خرافات میگذاریم کنار، ولی از قدیم بوده بین علما و حتی حکما این بوده، دقیقا هم مراعات میکردن که کتاب هاشون رو که روی هم میگذاشتن چیزی روی قرآن قرار نگیره، قرآن از نظر ظاهر هم فراز باشه، بالاتر از همه باشه و اینها رو کنار نگذارید. این ادب و احترام به قرآن از همون جاها شروع میشه. قرآن رو باشه، قرآن اول باشه، قرآن اول به چشم بیاد. حتی خود من بعضی میگم خب معجم هم قرآنه، معجم همش آیات قرآنه، ولی قرآن نیست. خب معجم دستم آیه پیدا میکنم میذارم روی قرآن، یه دفعه متوجه میشم، قرآن رو در میارم میذارم روش، وقت میگیره ها، ولی این باید در حافظه انسان جا داشته باشه که این احترام رو نسبت به قرآن قائل باشه، اون وقت به اینجا ختم نشه حرف اینها، یعنی بره در عمل از این مقدمات ظاهری. صوت خوش قرآن هم همینطوره و همه ما باید تمرین بکنیم که تا خودمون هم که قرآن تلاوت میکنیم در حد توان خودمون هم درست بخونیم از نظر تجوید و صوت و لحن و تلفظ حروف از مخرج یا حلق یا هر جایی که جاش هست یاد بگیریم و میبینید که قرآن خوب خوندن تأثیر داره، خیلی مؤثره. و یه مقدار این علاقمندی های خودمون رو تغییر بدیم. من ضمن این که بارها گفتم به هنر قوی و مسئول و خوب احترام میگذارم و خودم علاقه من هستم، ولی بخشی از اون هنر، هنر موسیقی و آواز میاد در قرآن. یعنی بخشی از این گوش دادن ترانه ها تو ماشین مثلا سوار میشن، غالب ماشین ها دارن 3 تا 4 تا 5 تا نوار موسیقی دارن، یکش هم قرآن باشه، یعنی خمسش قرآن باشه، یه پنجمش مثلا 5 تا 4 تا نوارش موسیقی باشه، یکش هم قرآن، برای خمس موسیقی رو بده که اینم جز اونها باشه و خوبهاش هم انتخاب بکنیم. این هم در واقع شکر و سپاسی است از قرآن و از خودمون و از نعمتهایی که خدا به ما داده در صدا و لحن و زبان اینها و لب دندان، اینا همه شکرش همینه دیگه که از اینها ما در این راه ها استفاده بکنیم. ما در مبحث قضا و قدر هستیم و توضیح دادیم که قضاء الهی قوانین لایتغیر و کلی حاکم بر نظام عالم هست. از این جهت احکامی که تأثیر گذارند در روند حیات اجتماع، اینها رو با قضا، قضا رب بکن، پروردگار تو چنین حکم کرده است، یعنی اصلا در نظام عالم این رو نهادینه کرده که این هست و این طور باید باشه تا جامعه روی خیر و صلاح و نیکی و پیشرفت و سعادت رو ببینه و الا نمیبینه. و این احکامی که بعد از این قضا میاد، این رو ببرید جاهای دیگه هم که قضا نداره. مثلا وقتی میگوید که لا تأکل و ربا، ربا نخورید، یعنی قضا ربک ان لا تأکل و ربا، خدا در نهاد عالم گذاشته است که این نباید بشه. یا تمام احکامی که میگه بکنید، بله، و بالوالدین احسانا، یعنی در نظام عالم قرار داده است که باید این اتفاق بیفته، احسان به پدر و مادر به هر شکل و صورتی که هستن، این باید اتفاق بیفته و الا خروج از مقررات و قوانین و نظامات حاکم بر عالم است که خدا در نهاد این نظام قرار داده. خروجه، وقتی خروج کردی اتفاقی نمیفته. اتفاقا در همین آیات فکر کنم خواهیم دید، میگه طور نیست کردی، خب یا بالاترشه، بالاترشه. حالا اگر فرصت بود من از جلوتر شروع بکنم اشکالی هم نداره که از جلوتر شروع بکنیم و اگر بحث ناتمامون ادامه بدیم آیات قبل. کاش گفته بودم که این جوان سرفراز اون آیات قبلی رو هم تلاوت میکردن از بالاتر. ببینید میگه من کان، آیه 18 همه سوره اسراء، من کان یرید العاجله عجلنا له، هر کسی که چیز فوری رو بخواد ما هم براش فوری فراهم میکنیم. ولی این در نظام نیست، این خروجه. عجلنا له فیها ما نشاء، اون چیزی که ما میخواهیم براش میاریم. اون چیزی که ما میخواهیم چیه؟ خودش هم خواسته، ولی در قضاء ما و در نظام کلی ما این است که هر چیزی را که انسان با شتاب و عجله بخواهد و به سمت آن برود و به آن برسد، این یه چیز ناپایدار و بی ارزش یا کم ارزشه، یا اصلا ممکنه یه چیز خطرناکی باشه. اون وقت تمام این شادی های موقتی که انسان دنبالش میره نه شادی های پایدار. ببینید زنا یک شادی موقته ولی ازدواج یک شادی پایداره، اما دردسر داره، زحمت داره، بچه داری، بزرگ کردن، تربیت کردن، خون دل خوردن، ولی همش با شادیه. یعنی ضمن این که قصه داره خوشحالم هست، داره یه کاری انجام میده که این کار مفیده، اما اون وقتی تمام شد احساس پوچی، احساس گناه، احساس بیارزشی میکنه. اما هست، خب ما مقدمات رو فراهم کردیم، میشه اتفاق بیفته. این که میگه عجلنا له فیها ما نشا، یعنی ما جلوش نمیگیریم، میره به سمتش، بهش هم میرسه. لمن نورید، برای هر کسی که ما بخواهیم، یعنی ما خواسته ایم، در نظام عالم قرار دادیم، ما میدانیم که با یک اتومبیل میتوان یک مسیر رو یک ساعت طی کرد، میتوان نیم ساعت طی کرد. خب اون که نیم ساعت طی میکنه لذت میبره از رانندگی سریع اتون، کیف میکنه. خدا میگه ما میکنیم، لمن نورید، ما خواستیم، ما در نظام این رو گذاشتیم، در وجود اینم ما گذاشتیم که از این کار لذت ببره. ولی ما این حالت و خصوصیت را به این انسان دادیم برای اینکه به جای خودش به کار ببره، یعنی شتاب و عجله درش باشه، ولی فاستبقوا الخیرات، مسابقه بگذارید در نیکی ها، در نماز، در عبادت، در اعمال خیر. اونجاها اونجا شتاب کن، این شتاب برای تو در وجود تو گذاشتیم، ولی اونجا نرو. اما اگه رفتی ما مانع نیستیم، اگرم تو این سرعت یه اتفاق افتاد ما مانع نیستیم، اتفاق افتاده پس این کارو نکن. ثم جعلنا له جهنم یصلاها مذموما مدحورا. اما بعد از این شتاب به کجا میرسه؟ به جهنم. نتیجه شتاب و عجله، اینو من الان میخوام، الان باید بهش برسم. ببین، من باز برگردم به یک حافظه و سابقه تاریخی. چرا اول انقلاب؟ این علارغم واقعا روابط بسیار حسنه و مستحکمی که ما با شخص، من خودم رو مثلا میگم، با شخص آقای خمینی داشتیم و من رو قوم احضار کردن و گفتن هر کاری هر جایی بخوای بگو من تو بفرستم. گفتم راه کجه، اصلا بار کجه، به منزل نمیرسه، ما خدا حافظ، ما اصلا جنم شما بدید، هر کسی میتونه کار بکنه، چون راه شتاب داره. با شتاب و اینکه انقلابی عمل بکنی، به لفظ انقلابی عمل کردن، که کاش ما اونجا نوار داشتیم، ضبط داشتیم که میگذاشتم، من این نوار بحثم رو در اندرونی هم بود، خانمشون حضور داشتن، خانم من و مادر خانم من بودن. اصلا نمیشه اینطوری که با این شتاب و به اسم انقلابی عمل کنیم. خب این قرآن ضدشه. اتفاقا همین آیات رو من بهش استناد میکردم که با شتاب، یه شتاب نکن. این فوری خواستن، چی رو ما فوری میخوایم؟ اینها همه شما میگید خرابی هست. چند هزار سال پادشاهان فاسد و این کشور حکومت کردن. اونا رو که یک شبه، یک روزه، یک ماهه، یک ساله نمیشه برطرف کرد. وقت نتیجهش اینه که بی حاصله. بی حاصل یعنی جهنم. اون چیزاش که خوب بوده، روی نظام انجام گرفته، روی نظام عالم، اوناش نتیجه خوب داده. اوناش که عجله ای و شتاب بوده، ثم جعلنا له جهنم یصلاها مذموما مدحورا. دو تا صفتش مهمه. به جایی میرسد که مورد نکوهش قرار میگیرد و بعد سرفکنده و افسرده می شود، میشه مذموماً مدحورا و رانده شده، این طرد میشه. خب ببینید، الان خیلی از این انقلابی های هم ردیف ما، خب همه با هم بودیم اینها، مثلا همین دیشب بعد از اون جلسه صحبت شد از همین آقای موسوی و سوابق دانشگاهش و اینها، که مثلا یکی از کسانی که مجید توسلی، برادر آقای مهندس توسلی، خوندید شاید توی کتاب‌های تاریخی، از کسانی بود که یک بار در تیراندازی‌های ساواک تیر به دستش خورد. یکی از مخفیگاه‌هاش خونه همین مهندس موسوی بود و اینا بودن سوابقشون، خانه‌شون رو، جانشون رو، همه چیزشون رو به خطر می‌انداختن، که همین ازدواج هم کرده بود با همین خانم رهنورد. خب بعد خوب شد، یعنی بدون بیهوشی و فلان تیر رو از دستش کشیدن بیرون، استخونه بازو شکسته بود، بستن، کج جوش خورد. بعد اومد بیرون، رفت در یه عملیاتی در مشهد شرکت کرد، اونجا در تیراندازی کشته شد. خب اینا با اون سوابق چی شد؟ الان دارن همون گذشته رو نقد میکنند، یعنی مذمومن مدحورا، خودشون رو ذم میکنن که اشتباه بود، نباید اون کار میکردیم، نباید اون کار میکردیم. اما خیلی تندهاشون. خب قرآن از اول میگه اینه که ما میگوییم مؤکدن که این نمیتواند لفظ بشر باشه. یعنی یک انسان هر چقدر هم اشراف داشته باشه نمیتونه با نهایت تثبیت قلب بگوید که این کار را نکنید که نتیجهش این میشه، جز خدا که آفریدگاره. اون با این اطمینان و تثبیت میگوید نکنید، به اینجا میرسی. خب حالا که ما میبینیم، تاریخ رو میبینیم و اینکه قرآن چقدر به داستان انبیا پرداخته و مخصوصا موسی که تمام جزئیات حرکت‌های او را در ایجاد تحول در جامعه ذکر میکنه، جامعه قبل از تحول، جامعه بعد از تحول. جامعه قبل از تحول بنی اسرائیل اند و فرعون، جامعه بعد از تحول بنی اسرائیل ایمان آورده به موسی و حرکت کرده و عبور کرده از رودخانه نیل. میگه بعد از همه این زحماتی که کشیدن دوباره گوساله ساختن؟ یعنی هیچ، اینطوری نشه. این عجله و شتابه که اگر صبر میکردن موسی برگردد با چه قوانین، با چه لایحه‌هایی، لوایح می آمد و هدایت میکرد و ادامه میداد. و موسی که اومد دوباره از اول شروع کرد. یا اخی لا تأخذ به رأسی و لحیتی، موهای سرم و ریشم رو ول کن. بابا هارون گرفته بود دیگه، چرا گذاشتی اینها گوساله پرست بشن؟ شتاب داشتن، عجله داشتن در همون عبادت ها، در همون عبادت اونطوری عجله داشتن. حالا که موسی نیست خودمون گوساله درست میکنیم. خب ببینید آیات قرآن معجزاتش در این هاست، در این مسائلی است که به این شکل برای پیشبرد جامعه به سمت سعادت مطرح میکنه و تمام جزئیات و جوانبش رو بررسی میکنه. پس برای اینکه انسان به مرحله مذمومی و مدحوری، یعنی مورد نکوهش قرار بگیره و طرد بشه نرسه، نباید عجله بکنه. پس باید چه کار بکنه؟ و من اراد الاخرته و سعا لها سعیها و هو و مؤمن فاولائک کان سعیهم مشکورا. اینها کسانی هستند که کوشششون مورد شکرگزاری و سپاسه. مشکور که میگه یعنی همه، چه خدا، چه فرشتگان و چه انسانهایی که هستند و بعد خواهند آمد، از این سعی تشکر میکنند. چون یک سعی بده یه ساختمان مستحکم بسازن، مثلا این پلهایی که روی زاینده روده، ببینید طوری ساختن که میگوین اگر آب ازش قطع بشه خراب میشه، به همش باید تو آب باشه، این پایه‌هاش همیشه باید توی آب باشه. این کجا رو میبینه؟ اون معماری که نشسته فکر کرده من چطوری بسازم، آخرت رو میبینه، پایان کار، که من میخواهم یه چیزی بسازم که هیچ وقت خراب نشه. وقت شما ببینید هر کسی که از این پل عبور کرده و میکنه شکر میکنه، او را سپاسگزار اونه، وقت میشه سعیش مشکور، سعیش مورد تشکره، مورد سپاسه. خب خدا میگه همه اینطوری کار بکنه. پس میگه و کسی که آخرت را اراده کند، ارادش پایان کار باشه. و برای آن تمام کوشش خودش را به کار ببرد و سعی لها سعیها و هو مؤمن و ایمان به این کارش داشته باشه. خیلی مهمه، یعنی ایمان به کار داشته باشه، نه اینکه چون حقوق بهش میدن و چون اینقدر پول میگیره و چون این کار بهش محول شد، نه، خودش ایمان داشته باشه، یعنی از نهاد وجودش و از قلبش اعتقاد راسخ پیدا کرده باشه که باید این کار رو بکنه و هو مؤمن، ایمان داشته باشه. فاولائک کان سعیهم مشکورا، اینا هر کوششی بکنن به نتیجه میرسه، یعنی اون کوششش میشه چی؟ ثم جعلنا له جهنم یصلاها، به اونجا میرسه این. فاولائک کان سعیهم مشکورا، سعیشون پیوسته مورد سپاس. خب چرا آدم این تو عمل نکنه؟ کلن نمد ها اولا و ها اولا من عطاء ربک و ما کان عطاء ربک محذورا. هر دو گروه، چه اون گروهی که شتاب و عجله بکنه، چه اون گروهی که برای آخرت سعی بکنه، سعالها سعیها، این دو گروه، گروه شتابگر و گروهی که کوشش برای آخرت میکنه. اون که کوشش برای آخرت و پایان خوب یک کاری میکنه شتاب نمیکنه. یعنی شما شتاب اینه که مثلا بگید، شاید این مثالا رو قبلا هم براتون زدن، ما میخوایم اینجوری ساختمان 10 طبقه بسازیم. خیلی خب آقای مهندس، چقدر آهن میبره؟ 50 تن. چقدر آجر میبره؟ 200 کامیون. چقدر سیمان میبره؟ 200 تن. خیلی خب بیاید بریزید رو هم، آهنه رو بریزید، آجره هم رو، سیمانه هم روش، خب آب بگیرید روش، میشه عجله. چی شد؟ مذموم مدهور. هر که نگاه بکنه اه، اینا دیوانن دارن این کار میکنن، نخیر میخوایم یه ساختمان فوری بسازیم، وقت نداریم. اما اون که آخرت کار رو ببینه که این ساختمان باید اینطوری باشه، دکورش اینطوری باشه، اینقدر ظرفیت داشته باشه، اینقدر عمر بکنه، با زلزله این تو مقاومت بکنه، اینا آخرت کار دیگه. یعنی کار تمام شد میخوایم این باشه، اون وقت اون سعاله ها سعیه ها وقتی ساخت، فاولائک کان سعیهم مشکورا، هر که ببینه آفرین خوب ساخته، عیب نداشت. اون وقت این دو گروه را، هر دو را خدا بهشون میده، یعنی هم اون مهندس و معماری که اون ساختمان رو در میاره و هم اون که همه اینا رو میریزه رو، هم آب میگیره روش، همش از بین میبره، بله؟ ازشون نمیگیره، میگه هر دو را از این عطا الهی که در نظام عالم هست و نعمتهای الهی بهشون میدیم. و ما کان عطا ربک محذورا، عطا پروردگار تو که حذر شده یعنی ممنوع شده نیست، از هیچ کس ممنوع نشده. یعنی اون کسی که به سمت فحشا، به سمت دروغ، به سمت زنا، به سمت بی‌عفت، به هر سمتی بره، خدا جلوشو نمیگیره، نعمت هم ازش نمیگیره. و این نعمت هست، تو میتوانی از اون راه کان سعیه و مشکورا استفاده بکنی. این ثم جعلنا له جهنم یصلاها، از اون استفاده بکنی. اون دار کیفه فضلنا بعضهم علا بعض، ای پیامبر حالا نگاه کن که کدام را بر کدام ما ترجیح داده ایم. فضیلت با کیست؟ فضیلت با اونه که و سعاله ها سعیه ها برای آخرت و هو مؤمن، مال اونه یا مال اونه که شتاب کرد و جعلنا له جهنم یصلاها؟ فضیلت با کیست پیامبر؟ حالا نگاه کن. و این انظر نظارت، می‌بینید مصدر نظارتش هم در فارسی هست، یعنی دید و نگاه با دقت، نگاهی که همراه با بررسی و تأمل و زیرا رو کردن جوانب کار باشه، اون رو میگه انظر. نظارت اینطوری. پس ببین که چگونه و کدام را ما ترجیح دادیم بر دیگری، ولل آخرت و اکبر و درجات و اکبر و تفضیلا. اون کسی که به آخرت می نگرد و پایان کار رو می بینه، اون بزرگترین درجه و بزرگترین فضل رو داره. اصلا با اونه. این کسی که محصله میبینه الان باید سینه به حسیر بکشه، الان باید بیخوابی بکشه، الان باید درس بخونه، این مؤمن به آخرته، اون ته کار رو میبینه. اما این که الان میگه ول کن بابا، خوش باش، یه دمی هست و میگذره، بود چه کار داریم و فلان اینها، این نه، این نتیجهی نمیگیره، این آخرش مذموم مدحوره. نتیجه رو اون میگیره که آخرت و پایان رو میبینه. من میخوام اونجا باشم، من میخوام به اون مقام برسم. اون کجاست؟ 30 سال دیگه، 20 سال دیگه. این هم که قرآن میگوید فلما بلغ 40 سنه، اون وقتی که به 40 سال رسید، قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی و علی والدی. چرا میبردش تا 40 سال؟ یعنی این طول این 40 سال رو زحمت کشیده که بتونه این رو بگه. همینطوری نیست. یک عمر مفید، یعنی 40 سال، بعد از 40 سال دیگه تقریبا انسان دچار فرسودگی و پیری و کمحافظگی و ناتوانی و بیماری و ایناست. تا این عمر مفید را پیوسته زحمت کشیده تا به این مقام برسه. حالا این جالبه که خطاب ها به شخص پیامبره، میگه انظر اون آیه، بعد میگه لا تجعل مع الله اله آخر فتقعد مذموما مخذولا. نبی تو رسول ما هستی، میگه تو مشرکی؟ نه. اما چقدر سخت میگیره که به پیامبر میگه که مبادا در کنار خدا معبود دیگری را هم قرار بدهی، که اون وقت هم مورد نکوهش قرار میگیری و هم خار و خفیف میشی، مخذول میشی، دچار خذلان میشی. کار نکن. پس ببینی شرک، نمیگه خدا را نمیپرستی، میگه در کنارش معبود دیگری را قرار نده. و یکی از معبودهای بسیار نزدیک به انسان هوای نفسشه. این الان ما با قرآن چی کار میکنیم؟ مثلا یک میاد، من دیدم مثلا میخونه ها این آیه خوبه، میگه این آیه خوبه، چرا به دردش میخوره؟ میگه قرآن یه آیهش خوبه یه آیهش بده، این به دردش میخوره، یه جایی میتونه ازش استفاده بکنه. مثلا میخونه ها این خوبه. خب این در کنار خدا، در کنار وحی الهی، یه معبود دیگری که هوای نفسشه اونم قرار داد. چون من دلم میخواد از این آیه اینطور استفاده بکنم، اینطور برداشت بکنم، اون وقت همین برداشت از قرآن و نه از چیز دیگری، حتی از قرآن، چون طبق خواسته و هوای نفس خودش هست، این میشه یه معبود دیگری. اون چیزی که خدا گفته نیست که. وقت اینا دقت میخواد که انسان دوچار این لغزش ها نشه، و اگر هم شد هم وقت که فهمید استغفار بکنه، توبه بکنه و برگرده. وقت ببینید این انسان ها چی میشن. این که ما میگیم اولیاء الهی، صلحا، نیکان، اینا کیا بودن؟ اینا همین آدم ها بودن که این سختی ها رو تحمل میکردن، سختی در عمل ها، که مواظب باشه دوچار شرک نشه. یعنی از همین آیه و قرآن اونطوری که دلش میخواد، نه اونطوری که خدا گفته. البته اونطوری که خدا گفته سخت داره، و همه جای عالم اینطوری است. یعنی کسی نباید بر اساس دل خودش، یه پزشک رو بگیرید، یه پزشک
چطور میتونه مداوا بکنه؟ بر اساس تجربیاتی که دیگران انجام دادن، این تجربیات تبدیل به یک علم نسبی شده که امروز مورد توافق همه یا اکثریت پزشکان دنیا قرار گرفته. حالا این که مورد توجه و قبول اکثریت هست، این بیاد بگه نه، من دلم میخواد که مثلا امروز این قرص رو بدم، دل بخواه و از قانون خارج بشه، این آخرش مذموم و مخذول میشه. 6 ماه که گذشت دیگه میگن این دکتر به درد نمیخوره، داروی بی خودی میده، مریضا رو بدتر میکنه، میشه مذموم و مخذول. خیلی قرآن روشنه. به پیامبر اینطوری میگه که اگر تو یک معبود دیگری را در کنار خدا قرار دادی، مذموم و مخذول میشوی. اینه که حرف خیلی از حکما با فقها این بوده. بخونید کتابهاشون رو، اونجاهایی که حالا مخصوصا ملا صدرا بحث‌های جدی میکنه با فقها، که من بخشی از این فیلمش هم دیدم، دم یه مقداری زیادی منطبق با تاریخی است که اتفاق افتاده. حالا یه چیزایی به ضرورت فیلم و قشنگی و اینا درست میکنم. من 3-4 جلسه شو بیشتر ندیدم، ولی اونایی که دیدم منطبق بود. بحث میکنه که شما چطور میتوانید از پیش خودتون حکم در بیاورید در صورتی که در قرآن نیست. از بحث سر این بوده ها، اینم که تبعید شد، خب اونا اکثریت داشتن، البته یه عده‌ای پشتیبانش بودن، مثل شیخ بهایی، میر داماد، میر فندرسکی، اینهایی که پیش شاه عباس ارجی داشتند و اینا توانستن جانش رو نجات بدن، ولی شدیداً در معرض خطر بود. توی حوزه صریحا بحث میکرد که ما نمیتوانیم اگر این کار رو کردیم معبود دیگری را به عنوان اراده خودمون و هوای نفس خودمون در کنار حکم خدا قرار دادیم، پس این کار نکنید. و این در تمام کتابهاش بحثهاش مشهوده، در شواهد ربوبیه، مبدع و معاد، اسفار اربعه، رساله سه، از خیلی کتاب داره، کتاباش هم غالبا مونده هست، حالا اگر چاپ هم نشده، بعضیاش که مشهور بوده چاپ شده، حتی مبدع و معادش در سال 46 توسط دکتر حسین نصر و مهدی محقق ترجمه شد به فارسی، ترجمهش هم بد نیست. حالا اونایی که دارن از اون زمان، نمیدونم حالا تجدید چاپ شده دوباره یا نه، در هر حال آثارش بعضن به فارسی هم آمده، میتونید مطالعه بکنید که این خیلی بحث جدی بوده بین فقها و حکما، بحث شرک، که خدا پیامبر رو هم شدیداً مورد خطاب قرار میده که حواس جمع باشه. خیلی انسان اینم که بهش گفته بگو انا بشرون مثلکم، یعنی از نظر خصوصیات انسانی مثل شما هستن. اگر خدا مرا حفظ نکنه و اگر یوها الی مورد وحی نباشم و با وحی راه رو طی نکنم مثل شما، پس مسئله خیلی جدی بوده، جدی هم هست. شرک. حالا اینجا میرسیم به اصل مطلب که و قضا ربک الا تعبدوا الا ایاه، خداوند در نهاد عالم، در سلسله نظامات عالم اینطور قرار داده که بشر باید موحد باشد، کسی را جز او نپرستید. این خیلی مهمه. اون وقت انسان اینطور که شد، همه کارهاشو حساب میکنه، که اینو من بارها گفتم، حالا چون قرآن ذکر و ذکر را هست تذکره، اشکالی نداره برای یادآوری، که آیا من نفس میخوام بکشم، این نفس باید در راه خدا انجام بگیره، یعنی جان به من بده، حیات بده، نفس باید اینه دیگه، اکسیژن قطع بشه دیگه انسان زنده نیست، که این دست و پا و زبان و چشم و اینها همه در راه خدا حرکت بکنن، جز او کسی را نپرستن. این قضا الهی است. این قضا شامل بالایام هست، یعنی قضا الهی این است که کلن نمدها اولا و ها اولا من عطاء ربک، هر دو گروه را ما کمک میرسانیم از عطاء پروردگار تو، گروه شتابگر و گروه آخرت بین، هر دو را. این قضاء الهی است. پس قضاء الهی این است که کسی را جز او نپرستید. حالا تمام اینهایی که بعد میاد قبلا بود و همه ی قرآن و نظام عالم قضاء الهی است. این باید فکر بکنیم. دیگه چی هست؟ و بالوالدین احسانا، و نیکی به پدر و مادر جزء نهادها و پایه ها و ستون های نظام عالمه. اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما و قل لهما قولا کریما. چیه در نظام؟ احسان چیه؟ تا وقتی که آنها سر پا هستند و توان جسمی دارند و توان فکری دارند که اونا دارن به تو احسان میکنن، اونها شبانه روز میدونن که زندگی تو در آسایش و آسودگی و خوبی و خوشی باشه. حالا یکی از آنها یا هر دوشون به سنی رسید که نیاز به احسان داره، این در قضاء الهی است که تو باید به اونها احسان بکنی، چه یکی از آنها پیر شود و چه هر دو پیر شوند. پس به آنها اوف نگو. و این کوچکترین و کمترین اهانتی است که می شود به پدر و مادر صورت بگیره. ولی من دیدم مثلا میرن پارک، هم پارکای کنار رودخانه قدم میزنن، پدر بزرگ نام هست، میاد یه جوانی میشونه توی اتومبیل و مثلا آماده میشه برای حرکت، همه اومدن اون یکی عقب عصا زنون میاد، اینم حالا چقدر فس فس میکنه تا به ماشین برسه، همین افه نشنیده ها، نشنیده، ولی تو گفتی. قرآن نمیگه اونا بشنون، به تو میگه نگو. اینا رو ما چیزیش نمیگیریم، ولی این در قضاء الهیست، در نظام عالم نهادینه شده که تو اگر چنین کردی مسیر جهنم رو داری طی میکنی. چطور مسیر جهنم طی میشه؟ همینطور که شما جهان رو میبینید. ببینید اگر انسان اسیر نهاد خانواده باشد و در خانواده بزرگ شده باشد، این انسان نمیتواند انسان جانی و قاتل باشه، مگر اینکه نهاد خانواده متزلزل بشه. ببینید، برید توی این خشونت ها و آسیب های اجتماعی بررسی بکنید. این کسانی که دست به خشونت میزنند، هر نوع خشونتی باشه، اینها به نحوی از خانواده، یعنی از پدر و مادرشون مخصوصا آسیب دیدن، یا این پدر و مادر از هم جدا شدن، طلاق گرفتن، یا توی خانه به هم میزدن، یا یه روز این قهر میکرده از خانه میرفته، یه روز اون قهر میکرده میرفته، این اثر گذاشته روی این، این واکنش های خشونت آمیز تو جامعه نشون میده. عصبانی میشه سنگ میزنه، نمیخواد بکشه ها، سنگ میزنه میخواد تو سر رفیقش کشته میشه. فتقعد ملوما محسورا، و هم مورد سرزنش قرار میگیری و هم حسرت زده میشی، افسرده میشی. پس ببینید یکی از آسیب‌های امروز که در جامعه ما مخصوصاً جوان‌ها را گرفته، شما چون واقعاً اینو میگم به طور جدی، چون توی این جلسات میاید سر حال و تقریباً شادابید و برای زندگی معنا و مفهوم قائلید، بیاید با این پزشکان، روان پزشکان اینا ببینید سرشون چه خبره از این جوانهایی که هم افسردن. و پدر و مادرها بسیار نگرانن که این افسردگی منجر به خودکشی بشه. بچه‌شو دوست داره دیگه، نمیخواد بمیره. از فقط از این ما با این پزشکان صحبت میکنم، میگن بیشتر نگرانی پدر و مادرها اینه که این وقت اقدام به خودکشی بکنه، یه فرار کنه از خانه بره، چون نتیجهش خب همون مرگ. اینا چرا پدید میاد؟ خب این احسان به پدر و مادر که انسان رو اسیر خانواده بکنه، این رو پیوند بزنه به نسل قبلی که نتواند نسل قبلی رو رها بکنه و اینو جمعش بکنه، مثل یک پاره آجر ببردش توی این مراکز بهزیستی پرتش بکنه، بگه ما 200,000 تومان هم بهتون میدم نگرش دارید، بره دیگه سراغش هم نگیره. این دیگه انسان نیست. انسان اینه. اون وقت همین بستگی ها و وابستگی ها موجب میشه اون حالت های افسردگی و نمیدونم بیریشگی، احساس بیریشگی بکنه، تعلق خاطری به جای نداشته باشه. شما همین جامعه ما رو ببینید، بارها گفتن یه امنیت نسبی داره که این امنیت ناشی از اعتقاد دینی مردمه. میخواد یه کار خشونت آمیز بکنه، فکر می‌کنه مثلا عموم اونجا داره میره، عمم اونجا نشسته، بله حساب میکنه. همین وابستگی خانوادگی این جوانو کنترل میکنه. خالم حالا میاد از اینجا، پسر خالم اونجا میدونم دوچرخه سواری میکنه، نمیشه. تو همین که حساب میکنه که این آبروه، اینو کنترلش میکنه. اما حالا خانواده نباشه، اگر این آماری که نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات، اینهایی که به اصطلاح اطلاعات جامعه رو دارن در اختیار مردم میگذاشتن، وقت میدیدید که چقدر از این آسیب‌های اجتماعی و جنایت‌ها توسط افرادی صورت میگیره که از خانواده بریدن یا خانواده نداره. آمده از روستا مهاجرت کرده یه جوانه، یه اتاق داره، این دیگه مسلط بر شهر، میدونه خودش هر کاری دلش بخواد میکنه تا وقتی یه جای گیر بیفت. قرآن که میگه و قضا ربک، جزء قضا الهی است، سنت الهی در نظام عالم است که تو به پدر و مادرت احسان بکنه، تا این الفت موجب وابستگی تو به خانواده بشه و خیلی از مشکلات حل میشه. خیلی از مشکلات، مشکلات بعضن حتی مشکلات اقتصادی جوان ها از این راه ها حل میشه. پس به اونها اوف نگو، ولا تنهر هما، اونها رو از خودت مران، از خودت دور نکن، مخصوصا با تندی. در لغت می نویسد که نهرهو یعنی زجرهو بسیاه، یعنی از خودش راندش با داد. حال نسبت به پدر و مادر ممکنه که در دلش باشه همین نهر، یعنی راندن. چطور؟ اینا رو من میبینم، میدانم که خدمت شما عرض میکنم، چند تا خواهر برادرن ازدواج کردن، یه پدر پیری دارن، مادر پیری دارن، مثلا اینو این برادر میبره خونه خودش، 2 هفته موند. حالا اینا اون عروسا هم بدونن، این مثلا پدر شوهر و دامادان بدونن پدر زن، اینا پدرن، من فکر نکنم مثلا پدر یکی دیگه است، پدر اینم هست. و خانم میگه که این سهم داداشت هم نمیشه چند روز اینه ببره، ما خیلی خسته شدیم این نهره راندنه، باید بره دیگه، بره رو اونجا. بعد اونجا خب خانم مخالفه، نه اینجا که نمیشه، ما رفت آمد داریم و جا نداریم و کار داریم و اینا همه نهره. ما خیلی فکر میکنیم شیعه ایم و همین آدم ها تو سینه زنی هستن، توی روزخانی هستن، نمیدونم توی زیارت هستن، همون وقت این پدر مادر پیر رو نهر میکنه میراند که بره مثلا زیارت مشهد. و کدومش ثوابش بیشتره؟ هر دو ثواب، کدومش ثوابش بیشتره؟ همون رو باید انجام بده. این فلاتن هر هما ببینید دایرش خیلی وسیعه. این راندن ها رو که ما راندن نمیدونیم، نه خیر ما گفتیم که مثلا اون پسرش هم بیاد ببردش، اونو باید بگذری تا خودش اگر میخواهد اجر ببرد. شما نباید بهش بگی که حالا شما چند روزم پدر بیاد خونه شما. این اگه گفتی هم ثواب عمل تو که تا حالا کردی حبت میشه، هم اون ثوابی نبرده. به زور گفته خب حالا بیاد، طوری نیست، این نیست، اون باید بشه تابد. فستبقو الالخیرات، فستبقو الخیرات، نیکی ها رو با سبقت برو بایید. اون باید بدوه، بس نه باید بیان خونه ما، باید خونه ما باشه اصلا. خب کی ما به اینجا میرسیم؟ وقت اینا قضاء الهیست. میگه جامعه وقتی اینطور باشد در مسیر منه. حالا شما نشینید که بگید حالا همه جامعه خوب بشه بعدم ما آخری ها انشاءالله اینطوری میشیم. نه، بدانید که یک خانواده وسط میلیون ها خانواده تصمیم بگیره قرآن رو اجرا بکنه، همین سعادتمنده، با اینکه هیچ کدوم نمیکنه. هم خودش احساس سعادت میکنه، هم اینکه خدا میگه عطاء رب تو محظور نیست. ما وقتی عطاء رب رو حتی از اون که کج میره و عجله داره حذر و منع نمی کنیم، از تو که در این راه داری حرکت میکنی حذر و منع میکنیم. آیا پیامبر در میان جامعه مشرکان سعادتمند نبود؟ احساس سعادت و خوشبختی نمیکرد؟ میکرد. پس نگیم که نه همه جامعه خرابه و همه جامعه فاسده و حالا نمیشه و بعدن. و این روش طرز تفکر قرآنی نیست. قرآن حتی داره به یه نفر میگه، پیامبر اینطوری، و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه، اگر شما میخواهید جز او را نپرستید، ایناست این احکامی که ما داریم صادر میکنیم و نظام صحیح حیات شما مبتنی بر اجراء این احکامه. وقت به قدر که میرسه اندازه ها رو ما تعیین میکنیم. حکم کلی احسان به والدینه، حکم کلی این است که عف به والدین نشه، حکم کلی در نهاد عالم این است که پدر و مادر رانده نشوند. قدر و اندازش رو ما تعیین میکنیم. چقدر این کار رو میکنیم دست ماست، اما حکم کلی رو خدا گذاشته. این میشه قضا، اون میشه قدر. خب چون وقتمون گذشته، تتمه آیه رو من ترجمه بکنم. و به آن دو قولی بزرگوارانه بگو، یعنی گفتار من مخصوصا جوانها با پدر و مادر بزرگوارانه باشه. خیلی قرآن دقیقه، چون قرآن به طور بسیار جالب و تیزبینانه تفاوت دو نسل رو درک میکنه. خداست دیگه، هیچ نسلی با نسل قبلیش یکی نیست، یه وجوه مشترکی دارن، نسل بعدی یه داده های جدیدتری داره، اونا رو میخواد. اینجا درگیری و تقابل پیش میاد. بله؟ خب نسل قبلی دکوراسیون اینطوری نداشت، تاقچه و تاقچه بلند، هی که این خانه هاتون رو خراب کردن و الا میرفتید میدید تاقچه چی بود، تاقچه بلند چی بود، تاقچه صندوقی، تاقچه دوقلو، از این چیزا همش بود. خب حالا این مادر بزرگ به یاد تاقچه و تاقچه بلند مثلا میخواد که جانمازش و لباسش و فلان رو بشنه اونجا، چون تاقچه میذاشتن دیگه. اون میاد میگه مثلا مامان جون، مامان بزرگوار، اینجا که آخه جای این نیست که، میگه آوردی اینجا گذاشتی، آبرمون میره فلان، اینجا اتاق مهمونیه مثلا. اتاق مهمونی شما که یه اتاق داشتیم، نمیفهمه اتاق مهمونی مثلا. مهمون خب میمد پلو خودمون مینشست با خودمون میخوابید، هم توی اتاق بودیم. اتاق مهمونی اصلا معنا نداره، همه چیزمون هم اونجا بود. این تقابل درست میکنه. حالا اینو چطوری باید حل کرد؟ این با قول کلیم، اینجا گفتار بزرگ منشانه و بزرگوارانه میخواد که بشینن مثلا با هم صحبت بکنن، بگم ببین مادر بزرگ، الان نسل ها عوض شده، خونه ها عوض شده، شما اینطوری بود، حالا یه ذره تعریف کنیم اتاق شما چطوری بود. اونم تعریف میکنه، میگه بله ما چادر شب داشتیم، رخت خوابمون توش میبستیم، میشیم کنار اتاق، همون تکیه گاهمون بود. حالا مثلا مبل هست و مخده هست و فلان و اینها، میذارن بهش تکیه میدن، نه رخت خواب تا میذاریم، میذاریم کنار اتاق، آقا جونت هم بهش تکیه میداد و مثلا این بود رخت خوابمون بود، روزم این بود. خیلی نه، حالا اینطوری نیست، حالا نمیدونم تخت و اتاق خواب و فلان و نمیشه رخت خواب و چادر شب و اینا. مثلا این چادر شب یه از یه چار کنه بیاریم وسط، یه نو دهاتی هست مثلا، آبرمون میره. یه ها خب اینطوریه، کم کم این رو توجیهش میکنه، این میشه قول کریم. اما بعضی جاها من دیدم مثلا من داره پرت میکنم، یه لباس رو گذاشته، جا نمازش رو گذاشته، اینا پرت میکنه اون طرف رو، عصبانیت. اینا دیگه در دائره نماز هم میخونه، دیگه در دائره ایمان و خدا و بهشت و اینها نیست این جامعه. که این فرد اینه که قرآن با نهایت دقت ظرافت ها رو که بله تفاوت ایجاد میشه، تقابل ایجاد میشه، اینا رو چطور باید حل کرد؟ انشاءالله مخصوصا جوان ها با قول کریم. به خودم هم میگم، البته من پیر شدم ولی هنوز خودم جوان حساب میکنم که مشمول این آیات بشم. و السلام علیکم و رحمت الله.